ساعت 23 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. سازمان قضایی نیروهای مسلح از پایان رسیدگی به پرونده سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین خبر داد. مقام‌های امنیتی در عراق از اصابت 3 راکت به پایگاه هوایی بلد در شمال بغداد خبر می‌دهند. سخنگوی دولت حسن روحانی بدون ذکر دلیل می‌گوید تمامی تحریم‌ها در آینده نزدیک لغو می‌شوند. به این بخش خبری خوش آمدید. من مهرداد قاسم فر هستم. شکرالله بهرامی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح میگوید رسیدگی به پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی در دادسرای نظامی به اتمام رسیده است. شکرالله بهرامی روز شنبه به خبرگزاری ایسنا گفت این پرونده همکنون در مرحله تدوین کیفرخواست است. پرواز 752 هواپیمای اوکراین 18 دیماه سال گذشته با شلیک دست کم دو موشک پدافند سپاه پاسداران سرنگون شد و تمامی 176 سرنشینش جان باختند. رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح گفته مراحل محاکمه پس از طی فرایند مقدماتی با حضور متهمان و اولیای دم در دادگاه آغاز می شود. این در حالی است که دادستان نظامی تهران غلام عباس ترکی 18 دیماه اعلام کرده بود تنها یک متهم پرونده در بازداشت به سر می برد و سایرین با آنچه تودیه وثیقه و سایر قرارهای مناسب خوانده شده آزاد شدند. رسانه‌های محلی در ایران به نقل از محلی در عراق به نقل از مقام‌های امنیتی این کشور گزارش می‌دهند که عصر شنبه دست کم 3 راکت به پایگاه هوایی بلد در استان صلاح الدین در شمال بغداد اصابت کرده. در طول کمتر از یک هفته این دومین حمله راکتی به پایگاه‌های عراقی است که پذیرای نیروها و پیمانکاران آمریکایی است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را که یک زخمی در میان نیروهای عراقی پایگاه بر جای گذاشته بر عهده نگرفته است. گروه‌های مسلحی که برخی مقام‌های عراقی آنان را متکی به حمایت‌های جمهوری اسلامی می‌دانند، پیشتر مسئولیت عملات مشابه را بر عهده گرفته بودند. علی ربیعی سخنگوی دولت حسن روحانی بدون برشمردن دلیل خاصی پیش بینی کرد بازگشت همه طرف‌ها به تعهدات و از جمله لغو تمامی تحریم‌ها در آینده نزدیک روی خواهد داد. سخنگوی دولت در یادداشتی که روز شنبه در روزنامه ایران منتشر کرد تنش‌های اخیر درباره برنامه هسته ایران را کش و قوس‌های دیپلماتیک و مقدمه طبیعی احیای برجام توصیف کرد. این در حالی است که جن ساکی سخنگوی کاخ سفید روز جمعه تصریح کرده بود که آمریکا قصد صرف نظر کردن از تحریم‌ها برای مذاکره با ایران را ندارد. در همین حال آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در آخرین اظهار نظرش از دعوت اتحادیه اروپا برای نشست غیر رسمی با طرف‌های برجام خبر داد.
ما دعوتی از سوی اتحادیه اروپا برای دیدار غیررسمی طرف‌های معروف به کمیسیون مشترک توافق هسته‌ای ایران دریافت کردیم. ایالات متحده، شرکای اروپایی ما، روسیه، چین و ایران همگی دعوت شدند و ما قصد داریم در این نشست شرکت کنیم.
هنوز زمان و مکان احتمالی این نشست اعلام نشده است. روزنامه بریتانیای گاردین در گزارشی که روز پنج شنبه 3 بهمن منتشر کرد میگوید اسرائیل در 2 سال گذشته تأسیسات اتمیش را در دیمونا به شدت گسترش داده است. گاردین گزارش خود را بر اساس تحلیل IPFM که یک هیئت بین‌المللی نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای است منتشر کرد.
در مورد وضعیت خوزستان
یک گروه مستقل تخصصی مواد هسته‌ای با انتشار تصاویر ماهواره‌ای از تأسیسات اتمی دیمونای اسرائیل در وبسایت خود میگوید که این کشور تأسیسات کره اتمی دیمونا را طی 2 سال گذشته در ابعادی قابل ملاحظه بست و توسعه داده است. کره دیمونا با نام رسمی مرکز تحقیقات هسته‌ای شیمون پرز واقع در صحرای نگب تأسیساتی است که گفته می‌شود سال‌هاست یکی از مهمترین مراکز ساخت و نگهداری از کلاهک‌های هسته‌ای اسرائیل است. هیئت بین المللی نظارت بر مواد شکافت پذیر در گزارش تازه خود با مقایسه تصاویر فعلی و قدیمی ماهواره‌ای از این مرکز هسته‌ای میگوید عملیات مربوط به توسعه چشمگیر این تاسیسات در تصاویر به وضوح مشهود است. پاول پودویک، محقق برنامه علم و امنیت جهانی در دانشگاه پرینستون آمریکا، نیز بر اساس تحلیل همین تصاویر معتقد است که اسرائیل ساخت و سازهای جدید کوره دیمونا را از اواخر سال 2018 میلادی آغاز و در 2 سال گذشته دنبال کرده است. رسانه‌های اسرائیلی پس از انتشار این گزارش در روزنامه گاردین آن را بازتاب دادند. با این حال سفارت اسرائیل در آمریکا از واکنش به این گزارش خودداری کرده است. به نوشته گاردین، فدراسیون دانشمندان آمریکایی ارزیابی می‌کند که اسرائیل حدود 90 کلاهک هسته‌ای جنگی دارد که از پلوتونیوم تولید شده در راکتور آب سنگین در دیمونا ساخته شده است. بر اساس برخی گزارش‌های تایید نشده، شمار کلاهک‌های هسته‌ای اسرائیل ممکن است از 200 عدد هم بیشتر باشد. مرکز آمریکایی علوم و امنیت ملی نیز در گزارشی که در سال 2015 منتشر کرده بود، شمار کلاهک‌های اسرائیلی را تا آن زمان بیش از 115 فروند ارزیابی کرد. به گفته دیوید آلبرایت، رئیس این مرکز، اسرائیل طیف وسیع، متنوع و پیشرفته از سلاح‌های اتمی دارد که موشک‌های هدایت شونده با کلاهک‌های هسته‌ای از جمله این توانمندی‌هاست. گزارش مرکز علوم و امنیت ملی در سال 2015 همچنین مدعی بود که اسرائیل از بمب‌افکن‌های دارای توان شلیک سلاح هسته‌ای و زیردریایی‌هایی با توان ضربات اتمی برخوردار است. اسرائیل در طول دهه‌ها سیاست ایجاد ابهام عمدی درباره توانمندی هسته‌ای نظامی‌اش را با نه تایید و نه رد گزارش‌های مرتبط با این توانمندی دنبال کرده است. شیمون پرس، یکی از بنیانگذاران کشور اسرائیل که کوره اتمی دیمونا به اسم او نامگذاری شده، دهه‌ها پیش گفته بود همین که دشمنان فکر کنند که اسرائیل دارای توان هسته‌ای نظامی است، خود عاملی مهم در بازدارندگی است. شیمون پرس راکتور دیمونا را با کمک گسترده و محرمانه دولت وقت فرانسه در دهه 1950 میلادی به فاصله کوتاهی بعد از تشکیل کشور اسرائیل پایه‌گذاری کرد.
100مین سالگرد کودتای سوم اسفند 1299، ورود بریگاد قزاق به تهران، برآمدن رضا شاه پهلوی. در یک گفتگوی ویژه با عباس میلانی،
انگلیس ها اصولا رغبتی در تمام دوران سلطنت رضا شاه به او نداشتند. در آغاز ازش واهمه داشتند. آدم نترسی میدونستنش، آدم مستقلی میدونستنش.
یک شنبه سوم اسفند پس از بخش های خبری ساعت 15، 18 و 21 از رادیو فردا.
در نشست مجازی گروه 7 کشور پیشتاز صنعتی همزمان با کنفرانس امنیتی سالانه مونیخ مبارزه با ویروس کرونا از مسائل مهم مورد گفتگو بوده است. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در کاخ سفید واشنگتن در جریان نشست مجازی گروه 7 و کنفرانس امنیتی مونیخ اعلام کرد که آمریکا در چارچوب برنامه کوواکس 4 میلیارد دلار برای واکسیناسیون در کشورهای فقیر اختصاص خواهد داد. کوواکس پروژه بین المللی است زیر نظر سازمان جهانی بهداشت وابسته به ملل متحد جهت تهیه و توزیع واکسن برای دست کم 20% آسیب پذیرترین بخش جمعیت هر کشور، به گونه ای که کشورهای فقیرتر امکان یابند در امر واکسیناسیون از کشورهای ثروتمند عقب نمانند. رئیس کمیسیون اروپا در نشست مجازی گروه 7 اعلام کرد که اتحادیه اروپا بران است با اختصاص 500 میلیون یورو دیگر به برنامه کوواکس کمک خود را دو برابر کند و به 1 میلیارد یورو برساند. از سوی آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، در نشست گروه 7 گفت ویروس کرونا تا واکسینه نشدن همه جهان از بین نخواهد رفت. آلمان هم اعلام کرد 900 میلیون یورو به برنامه کوواکس اعطا می کند. دبیر کل ملل متحد آنتونیو گوترش روز چهارشنبه پیشرفت در واکسیناسیون ها را بسیار نابرابر و ناعادلانه خواند و گفت فقط 10 کشور 75% از تمام واکسن های کووید 19 را توزیع کرده و همزمان بیش از 130 کشور 1 دوز واحد دریافت نکردند. در نشست مجازی گروه 7 روز جمعه، جو بایدن از کشورهای آزاد و دموکراتیک خواست با سیاست‌های اقتصادی جمهوری خلق چین که متجاوزانه و مخالف ارزش‌های آزادی و دموکراتیک خواند مقابله کنند. رهبران برخی کشورهای گروه 7 هم خواهان چاره اندیشی و رویکردی هماهنگ برابر سیاست‌های اقتصادی و تجاری پکن شدند. رئیس جمهوری آمریکا سیاست‌های مسکو را نیز بدخواهانه و جهت تضعیف آزادی و دموکراسی و برهم زدن امنیت آمریکا، اروپا و کشورهای دیگر خواند، روسیه را سخت نکوهید. جو بایدن در سخنانش از کاخ سفید واشنگتن در نشست مجازی گروه 7 و همزمان کنفرانس سالانه امنیتی مونیخ اعلام کرد اتحاد بین دو سوی حوزه اقیانوس اطلس موسوم به ترانس آتلانتیک برگشته. در اولین سخنرانی مهم بین المللی خود در سمت ریاست جمهوری آمریکا، جویای تثبیت دوباره جایگاه رهبری ایالات متحده شد در برابر آنچه که حمله جهانی به آزادی و دموکراسی خواند.
اکتاش خمسپور گزارش میداد. شهر سیسخت مرکز شهرستان دنا و همچنین یاسوج مرکز استان کهگیلویه بوی رحمت شاهد زمین لرزه بزرگی 5.6 درجه بوده که مردم همچنان در شرایط دشواری به سر میبرند. مهیار طهماسبی گزارش میدهد.
بیش از 4 روز از وقوع زلزله در استان کهگیلویه و بویای رحمت می‌گذرد. زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.6 که شامگاه چهارشنبه شهر سیسخت مرکز شهرستان دنا در این استان را لرزاند. زلزله‌ای که هرچند به علت زمان وقوع آن تلفات جانی نداشت، با مصدومیت بیش از 60 نفر و تخریب تعداد زیادی از بناها همراه بود.
تلفات جانی اصلا نداشتیم، فقط منازل مسکونی سیصد متاسفانه 100% آسیب دیدن. حدود 10-15% منازل مسکونی سیصد 100% آسیب دیدن. بقیه منازل نیز خساراتی وارد شده. حدود 78 روستا در شهرستان دنا نیز منازل مسکونیشون دچار خسارت شده.
حسین کلانتری، استاندار کهگیلویه و بوی رحمت، هم از شرایط زلزله دیدگان گفت.
واقعا به مردم خسارت وارد شده. تا افراد از نزدیک نبینن باور میکنن. یک زندگی کاملا عادی و در چند ثانیه این زندگی آرام در شرایط مطلوب به هم خورده.
بنابر گزارش ها تا روز شنبه 2000 واحد مسکونی در سیسخت خسارت دیده، بیش از 800 واحد شهری و روستایی باید از نو ساخته شوند و 3000 واحد هم به بازسازی نیاز دارند.
آقا باور بکنید کل خونه های سیسخت مشکل درست کردن. کل خونه های سیسخت مشکل درست کردن. هیچ که جرئت نکنه بره داخل خونه ها. هیچ که جرئت نکنه.
روز گذشته کریم همتی، رئیس جمعیت هلال احمر ایران، از اسکان بیش از 11,000 نفر و توزیع 2400 چادر خبر داده بود. مردم اما میگویند تعداد چادرهای توزیع شده بسیار کمتر بوده است.
هم‌اکنون مردم ساکن مسکن عمر شهر سیسخت در این بارش برف شدید در خیابون ایستادند. به علت اینکه به گفته مسئولین هلال احمر و ستاد بحران 5000 چادر برای اسکان این مردم شریف آوردند، ولی متاسفانه 5000 چادر اصلا نمیدونم کجا رفت.
طبق گزارش های رسمی در ابتدای هفته دمای هوا در سیسخت منفی 2 سانتیگراد و سردترین نقطه استان کهگیلویه و بوی رحمت بوده. گزارش های مردمی از دمای منفی 5 میگویند.
بعد 11:30 شب شهر سیسخت، این مردم زلزله زده شهر سیسخت که همه به این شکل بیرون خونه هاشون آتیش درست کردن و تا صبح مجبورن کنار آتیش توی سرمای منفی 5 زیر صفر تحمل کنند.
رئیس جمعیت هلال احمر ایران از تخصیص معادل 4.8 میلیارد تومان بسته های امدادی، غذایی و گرمایشی میگوید. مردم زلزله زده اما از شیوه توزیع این اقلام ناراضی هستند.
خب کمک چیزی نکردن الان تا الان چیزی هلال احمر؟
نه بله الان تا الان هیچ چایری هم بیروز رفتیم و چایر کوچکی یکی. خانواده ما یکی، ما سه خانواده بیم یکی. هیچ همون ندانه نه.
مواد غذایی چی؟
مواد غذایی بله ایارن، داشت در نکنه ایارن، یا سوچ یارن، سی سخت یارن ادهی.
گروهی از فعالان اجتماعی گزارش دادند که خسارت زمین لرزه بیشتر در شهر سیسخت بوده و به غیر از بناهای موسوم به مسکن مهر که آسیب جدی دیدند، از مشکل بازسازی خانه‌هایی میگویند که هزینه ساخت و بازسازیشان بالا و امکان حضور خیرین در این پروژه ها کم است.
بله، میرسیم به پایان این بخش خبری تحلیل رادیو فردا در ساعت 23:15 دقیقه وقت تهران هستیم. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسم‌فر از استودیو خبر رادیو فردا همراه بودید.